رونق و جلوهی خاص می داد و تدریجاً مجالس دیگر را بی رونق می کرد. لحن متواضعانه و سرشار از صدق و صفای مولانا بر شاگردان و شنوندگان او تأثیر اعجازانگیزی داشت و موجب توبه و تضرع آنان می شد. به نیکی و پارسایی دعوت می کرد و حتی به گریه و خروش وامی داشت. مجالس درس او هم جاذبه خاصی داشت. در عزیمت با مدارس دیگر افراد بسیاری به دنبال او حرکت می کردند. در کوی و برزن موج جمعیت همراه مولانا جلال الدین حرکت عابران و رهگذران را دشوار می کرد. در مسیر عبور مولانا که از داخل بازار و شهر می گذشت، هر کس فتوای شرعی می خواست یا مشکلی در آداب دینی برایش پیش می آمد و یا حتی مورد تعقیب یا آزار حاکم یا ظالمی قرار گرفته بود، خود را به او می رساند. سؤال خود را از او می پرسید و از او راهنمایی و یاری می خواست. در مجالس وعظ مولانا از تمام اقشار جامعه حضور داشتند. در کنار جوانی چون حسام الدین چلبی که از شاگردان خاص مولانا بود، پیر بی سواد اما پرشور و حالی مثل صلاح الدین زرکوب قونوی هم وجود داشت که از مریدان سید برهان الدین بود و مولانا با او بسیار علاقه داشت. صلاح الدین زرکوب قونوی پیری عامی و روستایی اما عارفی شوریده حال بود. در مجالس وعظ مولانا جلال الدین شرکت می کرد و غالباً با فریادهای شورانگیز خود به این مجالس حرارت و هیجان فوق‌العاده‌ای می داد. شور و شوق این زرکوب پیر در مولانا جلال الدین نیز تأثیر زیادی داشت و او را به سر شوق می آورد. در گذر شتاب‌آلود و پرهیجان این سالها بود که گوهر خاتون همسر مولانا جلال الدین درگذشت و مولانا را تنها گذاشت. مولانا برای گریز از این تنهایی هر روز بیشتر و بیشتر خود را در مطالعه و درس و بحث و وعظ غرق می کرد. فرزندان مولانا جلال الدین که از تحصیل شام به قونیه بازگشته بودند نیاز به مراقبت و رسیدگی بیشتری داشتند. مولانا با ناچار مجبور به ازدواج مجدد شد. او با کرا خاتون قونوی که اصل و نسب ایرانی داشت و به زبان فارسی آشنا بود ازدواج کرد. همسر جدید مولانا که از ازدواج اولش یک پسر و یک دختر داشت، در اندک مدتی توانست به خانه خاموشی زده مولانا جلال الدین روشنی و گرمی و انس و محبت ببخشد. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و قصد داریم که با بخش مولوی خانی دری لحظه در خدمت شما باشیم.
شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی، کجایید ای در زندان شکسته، بداده وامداران را رهایی، کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی، در آن بحری که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی، دلم کف کرد که نقش سخن شد، بهل نقش و به دل رو گر زمایی، برا ای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی.
کجایی دی شهیدان خدا
دوستان عزیز، سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه دولت عشق همراه بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم. محضر یکا یک شما خوبان شنونده، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس شورای علمای شیعه ولایت بلخ اعلام کرد به نمایندگی از علمای شیعه از طالبان می‌خواهد در حکومت همشمول اقوام و مذاهب را در نظر بگیرد، زیرا نادیده گرفتن و سلطه‌گری عاقبت خوبی ندارد. با گزارش خبرگزاری آوا، شورای علمای شیعه ولایت بلخ در حمایت از مواضع اخیر شورای علمای شیعه افغانستان امروز همایش بزرگ مردمی را با حضور تعداد کثیری از علما، بزرگان قومی، طلاب، دانشجویان و زنان در رابطه با تحولات جاری این کشور در مکتب علمی سلطانی شهر مزار شریف برگزار کرد. حجت الاسلام حسین علی بیانی، رئیس شورای علمای شیعه ولایت بلخ، با استناد به سخنان حضرت علی علیه السلام گفت: ریاست خوب و عقلانه دوام و در دل مردم جای خواهد داشت و هر حکومتی دوران و جولانی دارد و امید است که حکومت تحریک طالبان به نفع مردم باشد. حجت الاسلام بیانی با تاکید بر این که حکومت‌ها با ظلم استبداد بقا ندارند افسود: شیعیان نصف جمعیت ولایت بلخ را تشکیل می‌دهند و باید در تشکیل حکومت مرکزی و محلی سهم داشته باشند و حق مردم نادیده گرفتن نشود تا همه بتوانند خود را در آینه حکومت ببینند. رئیس شورای علمای شیعه ولایت بلخ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات خودسرانه طالبان بدون هماهنگی ریش سفیدان و علما در شهر مزار شریف گفت: جستجوی خانه به خانه در شب از سوی تحریک طالبان در بلخ قابل قبول نیست. ما برای تامین عدالت، امنیت، نظم و توقیف مجرمین همکار هستیم و طالبان باید از چنین اقداماتی پرهیز کند. شرکت کنندگان این همایش بزرگ در پایان قطعنامه 8 ماده‌ای قرائت و از طالبان خواستند تا حقوق همه شهروندان را در نظر گرفته و شیعیان افغانستان را در حکومت همشمول سهم قابل ملاحظه دهد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در دیدار با فلیپو گراندی، رئیس کمیسیون کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درباره شرایط مردم افغانستان، کمک‌های بشردوستانه و به طور ویژه پناهندگان در خارج و آوارگان داخلی در افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. متقی در این دیدار گفت ما می‌خواهیم مهاجرین افغان به کشورشان بازگردند و آماده هر نوع همکاری در این زمینه هستیم. اولویت فعلی ما این بود که خانواده‌های آواره در کشور بتوانند قبل از شروع زمستان به مناطق خود بازگردند. و افزود سازمان ملل باید در این زمینه کمک کند. ما آماده هر گونه همکاری در این زمینه هستیم. اکنون نیز جامعه بین‌الملل با حمایت دولت افغانستان باید محیطی را ایجاد کند که دیگر افغان‌ها از افغانستان فرار نکنند، بلکه پناهندگان باید تشویق شوند که پس از مشاهده وضعیت به وطن خود بازگردند. سکتور خصوصی افغانستان در هشداری اعلام کرده اگر آمریکا دارایی‌های خارجی مسدود شده این کشور را آزاد نکند، تا یک ماه دیگر افغانستان با فاجعه انسانی و اقتصادی مواجه خواهد شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ادامه بی‌توجهی جامعه جهانی با وضعیت معیشتی شهروندان افغانستان می‌تواند این کشور را با فاجعه بزرگ مواجه کند. طبق گزارش‌های منتشره، آمریکا 9 میلیارد دلار دارایی افغانستان را با بهانه روی کار آمدن طالبان مسدود کرده و این در شرایطی است که شهروندان افغان اکنون خیلی به این دارایی نیازمند هستند. این گزارش افزود هزاران نفر از آوارگان جنگ در افغانستان که از ماه‌ها قبل به شهر کابل پایتخت این کشور پناه آورده‌اند در وضعیت رقت‌بار زندگی می‌کنند و حتی خیمه مناسب برای پوشش خود از گرمای تابستانی و یا خوابیدن ندارند. از چند روز قبل سازمان ملل متحد آوارگان داخلی افغانستان را در محور توجه خود قرار داده، اما تاکنون چیزی به عنوان کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به این کشور ارسال نشده است. گفته می شود که حدود 3.5 میلیون نفر در داخل افغانستان آواره شدند. همزمان با بازگشایی گذرگاه مرزی افغانستان ازبکستان، یک محموله 1300 تنی از کمک‌های بشردوستانه دولت تاشکند به افغانستان رسید. پس از بازگشایی گذرگاه مرزی حیرتان در شمال افغانستان و از سرگیری دوباره روند واردات، یک محموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه دولت ازبکستان با مقدار 1300 تن شامل مواد غذایی، دوا و البسه به طالبان تحویل داده شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و شماره دیگری از اعضای طالبان در بلخ حضور دارند و قرار است کمک‌های بشردوستانه ازبکستان و مردم آسیب دیده و مراکز صحی در سراسر افغانستان توزیع شود. گفتنی است که روز گذشته هم در نشست فوق‌العاده سازمان ملل، کشورها و سازمان‌های کمک کننده به افغانستان 1.1 میلیارد دلار را برای فراهم ساختن کمک‌های حیاتی به مردم این کشور متعهد شدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این نشست اظهار داشت مردم افغانستان به زندگی نیاز دارند و پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی شاید با خطرناک‌ترین زمان خود روبرو هستند. اکنون زمان آن است که جامعه بین‌الملل در کنار آنها بایستند. هزاران نفر از شهروندان افغانستان در قندهار علیه طالبان تظاهرات کردند. به گزارش رویترز، بر اساس اعلام مقامات دولت سابق افغانستان و تصاویر ویدیویی منتشر شده، پس از آن که از ساکنان قندهار خواسته شد که یک اقامتگاه اردو را تخلیه کنند، هزاران نفر روز سه شنبه یعنی امروز در مقابل منزل ولسوال در شهر قندهار در جنوب افغانستان علیه طالبان تظاهرات کردند. این اتفاق پس از آن رخ داد که از حدود 3000 خانواده افغان خواسته شد که یک اقامتگاه را ترک کنند. رسانه‌های محلی در قندهار در این خصوص گفتند، معترضان می‌گویند با آنها دستور داده شده که در 3 روز خانه‌های خود را ترک کنند. طبق این گزارش، این منطقه اغلب در اختیار خانواده‌های جنرال‌های بازنشسته اردو و سایر اعضای نیروهای امنیتی افغانستان است. حکومت موقت افغانستان یا طالبان تاکنون در این باره واکنشی نداشته است. طالبان در واکنش به ادعای کوچ دادن اجباری اهالی ولایت دایکندی افغانستان اعلام کرد هیچ کسی حق تصرف اراضی مردم را ندارد. یک کست ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی افغانستان دست به دست می‌شود، مبنی بر این که شماری از ساکنان ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی در یک تجمع اعتراض‌آمیز مدعیانند طالبان به 300 خانواده ضرب العجل 9 روزه داده تا از مناطق مسکونی خود کوچ کنند. اما صدیق الله عابد، فرمانده امنیتی ولایت دایکندی، می‌گوید ممکن است چنین گزارشی حقیقت نداشته باشد، زیرا هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام طالبان دست به چنین اعمالی بزند. این مقام امنیتی طالبان با تاکید بر اینکه کسی حق ندارد مالکیت مردم را با زور تصرف و آنها را مجبور به کوچ اجباری کند، از مردم محل خواست و برای رسیدگی به این مسئله به اداره محلی طالبان در دایکندی مراجعه کنند. طالبان اتهامات علیه خود را درباره جنایت علیه بشریت در افغانستان رد کرد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ذبیح‌الله مجاهد، معاون وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی افغانستان، امروز در توییتر نوشت: ما گزارش‌های دیدبان حقوق بشر را که می‌گوید مجاهدان امارت اسلامی در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند را به شدت تکذیب می‌کنیم. مجاهد افسوده این سازمان نباید قربانی اطلاعات نادرست دشمن شود و چنین گزارش‌های نادرستی را بر اساس آن آماده کند. آنها باید همه چیز را به دقت و بر اساس واقعیت مطالعه و واقعیات را به طور مستقل مشخص کنند. شایان ذکر از دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه در نامه‌ای به وزیر امور خارجه هند خواستار گام‌های فوری برای رسیدگی به بحران انسانی و حقوق بشری در افغانستان شده بود. در این نامه اشاره شده که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان باید اطلاعات را در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهد که مسئول تحقیق درباره جنایات در این کشور هستند. یکی از چهره‌های برجسته طالبان افغانستان می‌گوید به زنان این کشور اجازه داده نمی‌شود تا در کنار مردان کار کنند. وحیدالله هاشمی از چهره‌های نزدیک به رهبری طالبان گفت این گروه با وجود فشارهای بین‌المللی برای اجازه دادن به زنان افغانستان در خصوص کار کردن در مشاغلی که مد نظرشان هست و دنبال اجرای کامل شریعت و قوانین اسلامی است. این روند بدان معنا خواهد بود که زنان نمی‌توانند در مشاغلی مانند دفاتر دولتی، بانک ها، رسانه ها و شغل های اینچنینی کار کنند. هاشمی افسود ما 40 سال برای آوردن سیستم شریعت اسلامی در افغانستان مبارزه کرده ایم و شریعت و زنان و مردان اجازه نمی دهد تا در کنار هم یا زیر یک سقف باشند و کار کنند. این مشخص است. این چهره برجسته طالبان گفت ممنوعیت برای زنان در بخش های مانند بانک ها و رسانه ها وضع می شود و ارتباط بین زنان و مردان در خارج از منزل تنها تحت شرایط خاص مثل پزشکی امکان دارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپارم.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی، دشمنی‌های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه. غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید. یعنی تصمیم سازی، سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاهی سیاسی نیست، دستگاهی روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، آسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجند بود، رفته بود در بیرجند مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود، اسمش هم می گفت، بشون من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیس ها غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخر اینجا نجف بود، وارد نجف شدن، طلبه ها گفت، خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچی چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده‌ای افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردن، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن، وقتی رسیدن به من دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای آسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود، سالها ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی است، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی، کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداری، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمانها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزشها تغییر پیدا خواهد کرد، خواستها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به محضر گرانقدر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران با گفتارهای رادیو تاجیکی در سه شنبه 23 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 7 صفر سال 1443 هجری قمری و 14 سپتامبر سال 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظیم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
همراهان عزیز، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. آرزومند هستیم که بهترین ها نصیبتان باشد. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه جریان شوم، فرهنگ نامه، برنامه نمایش، تکرار راز تندرستی و پایان بخش برنامه امشب ما تکرار نعمت جوانی است. از اینکه قصد همراهی دارید خوشحال هستیم و افتخاری است برای بنده و سایر همکارانم. دعوت میکنم همراه ما باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه. اعتراض وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به سخنان نسنجیده رئیس جمهوری آمریکا. تاجیکستان از کشورهای جهان خواست نسبت به پایمالسازی حقوق بشر در افغانستان به تفاوت نباشند. و مدافع حقوق بشر تاجیکستان از کشورهای جهان خواست نسبت به پایمال سازی حقوق بشر در افغانستان به تفاوت نباشند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین همتای روسی خش تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو موضوعات مشارکت رابرده تاجیکستان و روسیه از جمله جنبه‌های رابطه دو جانبه اقتصادی و تجاری، فرهنگی، بشردوستانه، مهاجرت، نظامی و فنی بحث شد. سران دو کشور همچنین در خصوص موضوعات مهم منطقه و بین المللی نیز بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرف‌ها در این گفتگوی تلفنی اجلاس آینده سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را نیز بررسی کردند. بررسی وضعیت سیاسی نظامی فعلی در افغانستان از دیگر موضوعهایی بود که رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه درباره آن صحبت کردند. دلشاد تلبکزاده، معاون اولی دادستانی کل تاجیکستان، گفت با تصویب لایحه قانون عفو عمومی در مجلس نمایندگان این کشور 16000 نفر به مناسبت فرارسی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان آزاد و یا با مجازاتشان تخفیف داده می شود. عبدالحلیم غفورزاده نماینده مجلس و عضو حزب سوسیالیست هم تاکید کرد که جامعه شهروندی باید نسبت انسان دوستانه را با عفو شدگان رعایت کند.
همچنین محکوم شدگانی که برای جزای یک عمر محکوم شدند یا نسبت آنها جزای قتل و جزای محروم ساختن از آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدان صادر کردند قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود. چون که ما او را عفو میکنیم، وقتی که عفو میکنیم و امکان دارد که با جای کاری پیشترش و کارای نو پورا به همه طرفه آماده گردد. یکی از راه های پیشگیری کردنی من بعد جنایت آنها در بین مردم و در بین کشور از آنی بارت است که باید جامعه شهروندی ما با آنها مناسبت بلند انسان دوستان را هویدا نماییم.
رئیسان جمهوری اسلامی ایران و روسیه هم در گفتگوی تلفنی راجع به روابط دو جانبه برجام افزای منطقه و همکاری برای مقابله با بیماری کووید 19 را بررسی کردند. ولادیمیر پوتین و سید ابراهیم رئیس در این گفتگوی تلفنی در باره اجلاس سران کشورهای عضو دائم ناظر سازمان همکاری شانگهای که روز 17 سپتامبر سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و در آن موضوع آغاز روند پذیرش ایران به عضویت دائم این سازمان در نظر است نیز بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف همچنین به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بزرگی موجود در همکاری روسیه و ایران در بخش‌های اقتصادی و تجاری، انرژی، حمل و نقل و ترانزیت تاکید کردند. در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از افغانستان هیچ هیئت یا نماینده شرکت نخواهد کرد، اما با وجود غیبت مقامات کابل و گفته تحلیلگران وضعیت افغانستان موضوع اصلی بحث سران این سازمان خواهد بود. رسانه روسی به نقل از بختیار حکیم و فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در سازمان شانگهای گزارش داد که هیچ هیئت از افغانستان چه از دولت طالبان یا مقامات سابق این کشور در اجلاس 16-17 سپتامبر سازمان شانگهای در دوشنبه شرکت نخواهد کرد. مقامات تاجیک هم در مورد حضور مقامات دولت طالبان یا مقامات سابق دولت کابل در این اجلاس هنوز اظهار نظر نکردند. وزارت کار خارجه تاجیکستان در بیانیه جزئیات از سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به این کشور و دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان را منتشر کرد. پایگاه اینترنتی وزارت خارجه تاجیکستان با نشر بیانیه اعلام کرد که به دعوت رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران 16 سپتامبر 2021 به تاجیکستان سفر میکند. در این بیانیه تاکید شده است که رئیسان جمهوری دو کشور در این سفر دیدار ویژه داشته و مشارکت هیئت‌های رسمی دو کشور موضوعات مختلفی روابط دو طرفه بررسی خواهد شد. وزارت خارجه تاجیکستان افزود که در پایان این دیدار قرار است دو طرف بیانیه مشترکی در زمینه روابط دو جانبه صادر و سندهای جدید همکاری را امضا کنند. تعداد پروازهای منظم از آخر ماه آوگوست از تاجیکستان به روسیه و برعکس افزایش شد، اما قیمت بلیت ها کاهش نیافته. ساکنان تاجیکستان میگن با وجود افزایش پروازهای منظم بین تاجیکستان و روسیه که هفته به 45 پرواز میرسد، قیمت بلیت بدون تغییر باقی مانده است. چندین مشترکی اکثرا کارگران مهاجر گفتند که اگرچه مانند قبل صفی خرید بلیت وجود نداشت، اما هنوز هم قیمت آن برای افراد عادی غیر قابل قبول میباشد. بعضی هم میگن نرخ بلیت یک کمی کاهش یافته است.
همون نرخ پیشینه را چیکار داد ما گفتیم که من گفتمش که ای مسکو 30000 دا اومدگی انا میجا فرومدان همسایه ما هم شهر دم هستین
6200 5800 ازبکستان با تاجیکستان 6200 چه زار اپورت خود ما خیلی قیمت را که چک کنی رفتن آقا این ادم اوسجا خم اومدم ما بمیرا مجبور شدم که ای خوارم بگیرم سم مقصد ای خواری تبون
نسبت پیش ایمون چی بلیتو ارزون شده است مقصد یک قریب 1000 سومون ارزون شده است پیش مقصد 8000 بود 9000 بود یا 8000 همین خیلی بود حضر بفت مقصد 1000 یا 2000 سومون در زمش داشت.
وزارت خارجه تاجیکستان یادداشت اعتراضی خود را در ارتباط با اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری امریکا به سفیر ایالات متحده در دوشنبه تحویل داد. جان مارک پامرز هم سفیر ایالات متحده امریکا در تاجیکستان با وزارت امور خارجه تاجیکستان احضار شد. با سفیر آمریکا یادداشت اعتراضی در رابطه با اظهارات نسنجیده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر به ایستگاه آتش نشانی پنسیلوانیا تحویل شد. در یادداشت اشاره شده است که چنین اظهارات با روح روابط دوستانه و مشارکت دو کشور مطابقت ندارد. همچنین تاکید می شود که تاجیکستان علاقمند به توسعه روابط متقابل با ایالات متحده آمریکا در قالب احترام دیگر. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در 11 سپتامبر امسال در بازی از یک ایستگاه آتش نشانی در پنسیلوانیا از اقدامات خود در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و یکی از دراماتیک‌ترین لحظات را ذکر کرد که در آن افغان‌ها در تلاش ناامید کننده برای خروج از کشورشان به بدنه و تجهیزات فرود هواپیما چسبیده بودند و از ارتفاع سقوط کرده و کشته شدند. بایدن در ادامه سخنرانی گفت در صورت خروج آمریکایی‌ها از تاجیکستان وضعیت افرادی که به بدنه هواپیمای حمل و نقل ارتش آمریکا سوار می‌شوند تکرار می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا از جمله تاکید کرد که دشوار است برای هر کسی توضیح دهد که چگونه می‌تواند متفاوت از اونجا خارج شود. با عنوان مثال اگر ما در تاجیکستان بودیم هواپیمای ترابری نظامی را آماده کردیم و میگفتیم که اجازه میدهیم هر کسی که با ما علاقه دارد سوار هواپیما شود، به ادعای وی شما افراد را در تاقچه شاسی نیز آویزان میدیدید. موسم برداشت پنبه در ولایت ختلان آغاز شده است. خیوم مالیوف مدیر اداره کشاورزی ختلان و عبدالسلام عبدالزاکر رئیس جماعت استقلال در این باره توضیح می دهند.
محنتکشان ناحیه وحش در میدان 9500 گکتر کشت پخته گذارانده بودند. از تخمی 9326، از تخمی فلیش، از تخمی تبانی امسال تخمی می گریم. امکانات باشد تمام خوجگوی ناحیه را و خوجگوی بیرون از ناحیه رو با تخمی تامین کرده میتونیم. اکثریت زوادو هر یک کیلوگرم پخته رو با نرخ 8 سومونی قبول کرده شدن. این دهقانان رو بسیار روح بلند کرده است. آینده با هم میدان کشت پخته هم استحصال پخته زیاد میگردد.
در جماعت دیوت فیروزه زیاده از 1200 گکتر کشت پخته گذرانده شده است که نقشه وظیمه داشت 2448 تن رو در بر گرفته. امروز نشو نمای پخته دستر رو بسیار هم نقض به نظر میرسد.
1696 گکتر زمین کارم داشتیم. از همین 879 گکتر پخته کش کردیم. حاضر این زمان من آغاز پخته را سر کردیم. چنیش پخته را حاضر من روی حاصلی انتظاری 22 از 6 سنتینر معاین شده گه. ما باید طبق درنامه قطع 1983 تن پخته باید سپاریدنم در کار.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجهتان را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. مقامات شهرداری مسکو اقدام به نصب تابلوهای راهنمایی در متروی پایتخت روسیه به زبانهای تاجیکی و ازبک کردند. برای آسانسازی در رفت آمد کارگران مهاجر تاجیک و ازبک در متروی مسکو اکنون تابلوهای راهنمایی و دو زبان تاجیکی و ازبکی به این افراد کمک خواهد کرد تا مسیر حرکت خود را زودتر پیدا کنند. بانک جهانی اعلام کرد میزان صادرات سنگ‌های گرانبها سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تاجیکستان افزایش یافته. در گزارش بانک جهانی تاکید شد که با پیشتر گذاشتن بحران برگرفته از گسترش کووید 19 در سال 2020 در 6 ماه نخست سال جاری 2021 اقتصاد تاجیکستان حدود 9% رشد داشته است. اولین روادید امارات اسلامی طالبان در مرز اسلام قلعه با ایران صادر شد. این روادید برای یک خبرنگار ایرانی در مرز اسلام قلعه میان ایران و افغانستان صادر شده است. سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل با میت نیتسن سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. نیتسن در این دیدار ضمن تبریک طرف تاجیکستانی به مناسبت 30 سالگرد استقلال کشورشان بررسی وضعیت افغانستان و همکاری‌های آینده دفتر نمایندگی سازمان ملل با کشورهای همسایه افغانستان را ضروری عنوان کرد. داستان دیشیکایف سفری قرغستان در نوسلطان اعتبارنامه خود را به قاسم جامرد تقایف رئیس جمهوری قزاقستان تقدیم کرد. تقایف در حاشیه این مراسم در ملاقات با سفیر جدید قرغستان بر اهمیت مشارکت راهبردی دو کشور تاکید کرد. و شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان از برنامه این کشور در 5 سال آینده برای جذب 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. مرزایف افزود برنامه ریزی می شود در 5 سال آینده برای اقتصاد ازبکستان 120 میلیارد دلار از جمله 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. متخصصان شیری بوز تأثیر بسزای در درمان بسیاری از بیماری ها دارد. همچنین شیری بوز دارای بسیاری کلسیم و ویتامین های دی و بی 12 است. دکتر شاهده عزیزلایوه در این زمینه توضیح می دهد.
در شیری بوز مقدار زیادی کوبالت موجود می باشد که این یکی از قسم ویتامین B12 می باشد که ویتامین B12 برای حاصل شدن گموگلوبین در خون یا اینکه افزایش خون در ارگانیسم به شمار می رود که این با بیماران که کم خونی دارند و آنها نیز اهمیت زیاد دارد شیری بوز. بسیار شخصانه که شیری گو استفاده میبرند آنها شکایت میکنند از درد معده و روده پس از استعمال شیری گو یا اینکه با درون روی درد سر و شیری بوز بسیار اهمیت خوب دارد که با درون روی و درد معده و روده این شکایت ها را نمیتید و کار معده و روده را بسیار خوب میکند. کودکانی که بیماری رخید دارند استخوان‌های آنها را مستحکم می‌کند و با کودکانی که شیر سنی می‌خورند شیر بوز اگر استعمال کنند و کودکان تیان می‌تواند که از درون روی یا اینکه اسهال از دیاتس ها یا اینکه آلرژی ها می‌گن از این بیماری‌ها امین نگاه دارد کودک را. شیر بوز در ترکیبش بوز مقدار زیادی کالی دارد که این برای فعالیت کار دل و رگ ها بسیار اهمیت زیاد دارد و شخصانه که با بیماری دل و رگ ها دارد یا اینکه بیماری فشار بلندی دارد یا اینکه کشش خوری دست و پای ها دارند آنها میتونند نظر به شیر گوز یا تر شیر بوز را استعمال نمایند.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد برای بار نخست در 4 ماه اخیر در شبانه روز گذشته مورد جدیدی ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی نشد. تعداد مبتلایان به کرونا در تاجیکستان اکنون به 17,084 نفر رسیده است و از این تعداد 16,948 نفر بهبود یافتند. تعداد فوت شدگان بیماری کرونا بدون ثبت مورد جدید همان 124 نفر قبلی است. وزارت تندرستی تاجیکستان همچنین از ورود 4,100,000 540 دوز واکسن کرونا در این کشور از طریق برنامه کوکس خبر داده است. بر این اساس تا 14 سپتامبر سال جاری 2,168,537 نفر دوز نخست و 1,278,240 نفر دوز دومی واکسن کرونا را دریافت کردند. از سوی دیگر دکتر عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نیز از افزایش میزان ورود واکسن در کنار تامین واکسن های داخلی کرونا در ایران خبر داد و گفت این هفته ایران رکورد تزریق واکسن کرونا را در جهان خواهد شکست و درباره تزریق واکسن مخصوص افراد زیر 18 سال در ایران نیز گفت
ان شاء الله تمامی اونایی که میخوان سال آینده کنکور بدن رو چون واکسن مخصوص تقریبا جوانان رو زیر 18 سال رو الان به تعداد وارد کردیم از چند روز آینده شروع میکنیم یعنی بچه های 17 سال میشن دیگه اینه که میخوان امسال کنکور بدن چون بالاخره امسال هم یه سری ممانعتی برای کنکور وجود داشت این رو انشالله از دو سه روز آینده انجام میدیم.
شرکت دولتی برق تاجیک از افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه برقابی نارک پس از بازسازی تجهیزاتی این مرکز خبر داد. مقامات این شرکت گفتند با بازسازی دو مرحله تجهیزاتی نیروگاه برقابی نارک ظرفیت تولید برق آن از 3000 مگاوات فعلی به 3300 مگاوات افزایش خواهد یافت. برای مرحله نخستی بازسازی تجهیزاتی نیروگاه نارک در سال 2023 تکمیل می شود 35 میلیون دلار خرج خواهد شد. اما منابع مالی مورد نیاز برای مرحله دوم بازسازی این نیروگاه که در سال 2028 به پایان می رسد 149 میلیون دلار اعلام شده است. سهم بانک جهانی در این طرح 225 میلیون دلار، بانک سرمایه گذاری تاسیسات زیربنای آسیا 60 میلیون دلار و 50 میلیون دلار از یاری رایگان دیگر نهادهای مالی منطقه است. نیروگاه برقابی نارک با 9 توربین و ظرفیت تولید 3 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال از 50 سال قبل فعال شده و اکنون نیاز به بازسازی تجهیزاتی دارد. از دانش نامنده اکنون توجه شما رو به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. دو تیم استقلال تاجیکستان و پرسپولیس ایران در چارچوب مرحله یکشم نهایی لیگ فوتبال آسیا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به مسافه یکدیگر رفتند و نتیجه نیمه اول این بازی 0-0 است. تیم فوتبال شرکت سارا قهرمان مرحله اول لیگ فوتبال تاجیکستان شد. در دوره پایانی مسابقات قهرمانی تیم فوتبال شرکت سارا شهر دوشنبه با نتیجه 9-3 پامیر خارق را شکست داد. در دو دیدار به دیگر نیست سپر خوجند با نتیجه 3-1 پایتخت و استقلال با نتیجه 12-2 سمندر ترسونزاده را شکست دادند. در پی نتایج ده دور لیگ فوتبال تاجیکستان شرکت سارا و سپر 25 امتیاز کسب کرده، اما به دلیل پیروزی در بازی های خصوصی شرکت سارا مقام اول را کسب کرد. به همین ترتیب شرکت سارا و سپر با نتیجه نهایی رسیدند. در مرحله یک چهارم نهایی استقلال، سمندر و پامیر پایتخت برای کسب دو سهمیه دیگر نیز رقابت میکنند. تیم تاجیکستان 14 نشان رنگارنگ در بازی های کشورهای مستقل مشترک منافع کسب کرد. این بازی ها 4 سپتامبر و 11 سپتامبر با پایان رسید. ورزشکاران تاجیکی در این رقابت ها موفق شدند 7 نشان نقره و 7 نشان برنز به دست آورند. تاجیکستان با 51 ورزشکار در رشته های ورزشی بدمینتون، بوکس تایلندی، ژیمناستیک، کشتی، کاراته، کوروش، سامبو، تنیس روی میز در این رقابت ها شرکت کرد. ورزشکاران 14 تا 23 ساله از کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولداوی جمهوری آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در مجموع 1000 نفر در این بازی ها حضور داشتند. و برای نخستین بار پس از حکومت طالبان در افغانستان تیم ملی کوهنوردی این کشور کابل را برای فتح قله کوه شاه‌فولادی در ولایت بامیان ترک کرد. این گروه 5 نفری از کوهنوردان افغانستانی قصد دارند شاه‌فولادی بلندترین و معروفترین قله رشته‌کوه های بابا در بامیان را با ارتفاع 5140 متر از سطح دریا فتح کنند. به گفته مسئولان فدراسیون کوهنوردی افغانستان صعود به کوه شاه‌فولادی 5 روز طول می‌کشد. اسماعیل قریشی معاون فدراسیون کوهنوردی افغانستان گفت ما نخستین تیم ورزشی هستیم که به نمایندگی از امارت اسلامی طالبان به بامیان می‌رویم. مدافع حقوق بشر تاجیکستان از همه مدافعان حقوق بشر جهان خواست نسبت به پایمالسازی حقوق و آزادی های مدنی در افغانستان بی‌تفاوت نباشند. و گفته ای وی حقوق و آزادی های بشر در افغانستان وضعیت بسیار ناگوار دارد. با استفاده طالبان از سلاح های ممنوعه پایمالسازی قوانین بین المللی حقوق بشر روز به روز به گفته ای وی در افغانستان افزایش می‌یابد. امید بابازاده مدافع حقوق بشر تاجیکستان از مدافعان حقوق بشر کشورهای جهان خواست برای جلوگیری از ادامه پایمالسازی حقوق بشر و آزادی‌ها در افغانستان اقدام کنند. در بیانیه امید بابازاده تاکید است که حوادث اخیر در افغانستان موجب نگرانی جامعه بین المللی گردیده است، چون این حملات به غیر نظامیان و استفاده از سلاح‌های ممنوعه نه تنها حق اساسی انسان را برای زندگی نقض می‌کند، بلکه بندهای کنوانسیون سال 1949 ژنو و پروتکل 1977 را که اساس حقوق بین المللی بشر دوستانه را تشکیل میکنند پایمال کرده است. بابازاده در ادامه گفت متاسفانه نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در برابر این اقدام طالبان سکوت کردند و به ادامه حقوق بشر و آزادی های در این کشور از جمله کودکان، معلولان، زنان و دختران و دیگر گروه های آسیب پذیر جامعه واکنش نشان نمیدهند و تلفات غیر نظامیان در گسترده حقوق و آزادی های بشر با پایمالسازی جدی در این کشور جنگ زده رو به افزایش است. در این حال وضعیت بدی پناهجویان افغانستانی به موضوع مهم تبدیل شده است. متاسفانه این وضعیت نشان میدهد که بسیاری از مردم غیر نظامی افغانستان هنگامی گذشتن از مرزها برای دریافت ویزای پناهندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند. مدافع حقوق بشر تاجیکستان از همه نهادهای ملی حقوق بشر بین المللی و منطقه‌ای درخواست کرد با همکاری با دولت‌های خش و نهادهای مربوطه برای پیشگیری از ادامه پایمالسازی حقوق و آزادی‌های بشر و احیای آنها در افغانستان اقدام کنند.
زندگیشون فقط چند تکه ظرف غذاخوری و یکی دو تا رخت خواب است. حتی چادر درست حسابی هم ندارند.
الان کلن جای شما همینجایه؟
بله، الان همینجا زندگی میکنیم.
هزاران نفرم